الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد صلى الله على محمد وآله الطاهرين ودان الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در اصول عملیه بود، بحث خارج، روز سه‌شنبه 28 دی 1400، درس 70. رسیدیم به استصحاب در احکام وضعیه که بعضی قائلن مثل فاضل تونی که با صرف نظر از روایات احکام وضعیه مستقلن در اونا استصحاب جاری نمیشه اگه شک در بقا بکنیم، بلکه به تبع استصحاب در حکم تکلیفی به اصطلاح استصحاب در احکام وضعیه جریان پیدا میکنه. شیخ اعظم هم رضوان الله تعالی علیه فرمودن کلیه احکام وضعیه اینا منتظر هستن از احکام تکلیفیه. این دو مسئله انگیزه شد که مرحوم آخوند بحث رو به طور مستوفا در این بخش مطرح کنند. در ذیل بحث استصحاب قبل از اینکه به تنبیهات برسن و احکام وضعیه رو به سه قسم تقسیم کردن مرحوم آقای آخوند. یه قسم گفتن اصلا قابل جعل نیست، به این معنا که مافوق جعلن، جعل بردار نیست به جعل تشریعی، بلکه اونا مجبول به جعل تکوینی هستن، یعنی خلقت به اونا خورده، مثل خود این بلوغ، مثلا فرض بفرمایید همین دلوک شمس، اینا خلقتیه، اینا تشریعی، این اصل این اسباب، اینا مخلوق باری تعالی است و اینا قابل جعل نیستن. میمونه دو قسم دیگر، یکی مرکبات، ماهیات مرکبه مثل صلات، مثل حج، که اینا دارای اجزا و شرایطی است. در اینها میپذیریم که احکام وضعیه تابع تکلیفیه باشه. نظر شیخ رو قبول میکنیم که وضعیات در اینا منتظر از تکلیفیاته. اینم که میگیم احکام وضعیه، حضرت امام هم در الرسائلشون بحث استصحاب اشاره دارن که این بعضا مسامحه هست، چون مثلا بعضی چیزا به معنای حکم وضعی نیست، به معنای وضع در مقابل تکلیفه، مثلا جزئیات اینها، اینا رو نمیتونیم بگیم که حکمه، بله، یا خود شرطیت، ولی وضعیات بهش میگن. حالا یا مثلا نیابت، وکالت، اینا وضعیات، وقت در این قسم اشکال نداره. در قسمی که مرکب داریم، این جعل شده به جعل تشریعی، شارع گفته اقیم الصلات، آتو زکات، وقت ما میبینیم که نماز مرکب از واجباتیست، بعضن رکن، رکوع، سجود، حمد، سوره، این اجزا رو دیگه ما جزئیت و شرطیت و اینا رو به تبع اون مرکب و اون مشروط انتظام میکنیم. میگیم چون شارع گفت نماز بخوان، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اونایی که در ضمن این مرکب هستن به تبع وجوب اونام جعل شده، منتها جعل اونا انتظائیه، اون احکام وضعیه. خب انتظام میکنیم اینا را در احکام تکلیفیه. این قسم مورد پذیرش میمونه. قسم سوم که حالا امروز میخوایم وارد بشیم، که در حقیقت اینجا را هم آقای شیخ اعظم گفته که اینام انتظائیه، که حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت منتظر از حکم تکلیفیه، تکلیفی مثلا چیه؟ فرض بفرمود به این که میگه جایز نیست شما در ملک غیر تصرف کنی، این عدم جواز تکلیفه، تحریمیه، ازش انتظار میکنیم ملکیت غیر را. ملکیت میشه امر انتظائی وضعی. یا به ما میگه که نسبت به زوجه خودتون میتونید مباشرت و لمس و استمتاع داشته باشید، این حکم تکلیفیه. ازش انتظار میکنیم چی رو؟ زوجیت رو. زوجیت میشه وضعی که دیگه اینجوره و تکلیفی بود که ثواب و عقاب برش مترتبه، ولی وضعی نه، صحت و بطلان و امثال اینا برش مترتب میشه. مرحوم آقای آخون نظری دارن که بزرگانم پذیرفتن و اوی که ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات. در واقع و نفس الامر یا عالم فرض، سلام علیکم، میفرماین که آقای آخوند اشکال نداره، ممکنه که ما احکام وضعیه رو در قسم سوم منتظر از احکام تکلیفیه بدانیم، این امکان داره، محالم نیست و فرضم میشه که اول مثلا ما فرض حرمت تصرف در مال غیر رو بکنیم که حکم تکلیفیه، بعد ازش انتظار بکنیم ملکیت رو و رتبه ملکیت رو متأخر از حرمت تصرف در مال غیر قرار بدیم. این شدنیه، این در مقام ثبوت امکان داره، ولی ما مأمور به مقام ثبوت نیستیم، ما مأمور به مقام اثباتیم. اثبات یعنی مقام دلیل و دلالت، رو ببینیم که روایات مثلا چی میگه، از روایات ما چی استفاده میکنیم در قسم سوم. آیا از اینا استفاده میشه که زوجیت و ملکیت تابع احکام تکلیفیه هستن یا به عکس استفاده میشه؟ مرحوم آقای آخون میگه به عکس استفاده میشه در مقام اثبات. در مقام صعود حق با شیخه، ولی در مقام اثبات که اینم به اصطلاح ملاکه، حق با ماست. در کفایه میگه او امکان داره، اینم امکان داره، ولی این مقام اثبات ادله باش مساعده. یعنی ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم کار به عکسه، اول ملکیته به قول معروف، بعد جواز تصرفه. مثلا اول بفرماید به این که زوجیت، بعد جواز استمتاع و نظر و لمس و امثال ایناست. ما به ادله وقتی مراجعه میکنیم، مثلا میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یه حدیث نبویه. خب این الناس مسلطون علی اموالهم، میخوام از این ملکیت در بیاریم. خب اول شارع تشریع کرد، گفت که مردم مسلطن، یعنی میتونن تو اموالشون تصرف کنن. خود یه الناس مسلطون یعنی مجازن به تصرف، مال مال خودشه. وقت بعد از این که شارع اومد جعل سلطه رو قرار داد، ما ازش استفاده میکنیم که بله، پس بنابراین رو نظر شیخ میگه اول اومده گفته که تو بله مسلطی و چه و بعد حکم تکلیفی رو، ولی ما میگیم به عکسه. چجوریه؟ اول حکم وضعیه، یعنی اومده جعل کرده ملکیت رو، تو مسلطی، بعد وقت میتونی چکار کنی؟ تصرف بکنی. به این معنا. پس بنابراین، یا مثلا اون مثال لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این آقای آخون میگه که لا یحل مال امرئ مسلم، از این چی استفاده میکنیم؟ از این در واقع ما حکم وضعی رو استفاده میکنیم که همون میگه لا یحل مال مسلم الا بطیب نفسه. این میخواد بگید که تو مالکی و دیگری نمیتونه در ملک شما چطوره تصرف بکنه، میگه به طیب نفس شما. یه مثال راجع به ملکیته، مثال راجع به زوجیت هم همی جوره. اول میاد به اصطلاح زوجیت رو جعل میکنه شارع، میاد میگه که شما اگر ایجاب داشته قبول برش مترتب شد، این زوجیت حاصل میشه. الکلام یحلل و یحل، اینو جعل میکنه. بعد از این زوجیت ما انتظار میکنیم چی رو؟ جواز لمس و جواز تصرف رو، جواز استمتاع رو. پس کاملا قضیه به عکس، اول حکم تکلیفیه، بعد از او انتظار میکنیم وضعی رو. ببخشید، اول حکم وضعیه، بعد از او انتظار میکنیم حکم تکلیفی رو، به خلاف نظر شیخ. وقت بعد بزرگان میگن اصلا شیخ که انم خواست بگید ملازمه است، و وقتی که مثلا فرض بفرمایید که بفرمایید این جواز تصرف داشت، این ملازمه با ملکیته. جواز تصرف که حکم تکلیفیه، این تلازم داره با ملکیت، یعنی هر جو جواز تصرف بود ملکیت هم میاد، جواز تصرف نبود ملکیت نمیاد. اشکال میکنن به آقای شیخ که اینجور نیم، هر جا که ملکیت بود که جواز تصرف نمیاد، یا هر جا جواز تصرف بود که ملکیت نمیاد. این نسبت بین اینا مخصوص منبر چه؟ شما گفتید حکم وضعی منتظر از تکلیفیه، و لازمه حکم تکلیفی حکم وضعیه، تلازم یعنی هر دو با هم هست. هر جا مثلا جواز تصرف بود ملکیت هم هست، جواز تصرف نبود ملکیت هم نیست. بالون که اینجور نیست که نسبت تساوی باشه تلازم، بلکه عموم خصوص من بچه. حالا چجور؟ گاهی مثلا شخص مالکه ولی نمیتونه در مال تصرف کنه، مالک هست مثلا سفیه، مهجوره، خب عبده، نمیتونه در مالش تصرف کنه. و دوم مثلا در عین مرهونه، خب آقای راهن میتونه در مال مرهونه تصرف کنه یا نمیتونه؟ نه دیگه، رهن داده، ولو مال خودشه. و همچنین یه جاوایی میتونه تصرف کنه بایی که مالک نی، بایی که مالک نی، جواز تصرف نبود ملازمه با مالکیت بگیره. مثلا مباحات اصلیه، بره بیابون بوته بکنه، از مباحات اصلیه مثلا از کوه سنگ بیاره، حالا که مانع میشن ولی خب مباحات دیگه، این ملازمه با ملکیت نداره، بایی که مالک نی جواز تصرفه. و ها کذا تا آخر که این بحث رو ما یه جوابی میبینی، مثلا میتونه تصرف بکنه، ملک غیرم هست، مثل حق الماره. حق الماره من مالک نیستم، ملک غیره، ولی میتونم چکار کنم؟ تصرف کنم. یا مثلا همین مثالی که میزدیم که آبا خیشان نزدیک، ما مالک نیستیم ولی خونه بابا رفتیم، خونه برادر رفتیم، میتونیم اکل و شربی داشته باشیم، شارع به ما اجازه داده و های کذا. اینا مثالش میاد تا آخر. وقت پس نتیجه بگیریم، متحصل این که قسم اول از وضعیات که اصلا تکوینی هن، اونا جعلی نبودن، مثل خود ذات الاسباب که طبق مصالح و مفاسد بود، مثل ذات بلوغ، ذات مثلا دلوک، اینا اونا از بحث خارجه. میهم سراغ تشریعات. تشریعات هم وقت دو قسم وضعیات اینی که بیهم سراغ اونها، میگیم وضعیات در رابطه با اونا گاهن جوری میشه که خودش مستقل به جعله. مثل چی؟ مثل همه قسم سوم که ملکیت رو ما اصلا شارع جعل کرده ابتدا، نه اینکه تابع نمیدونم حکم تکلیفی باشه، زوجیت همینجور، ولایت همینجور و هاکذا. قسم دیگر این بود، آره حکم وضعی تبعی بود، مستقل نبود، مثل جزئیت و شرطیت و اینا که به تبع اون مرکب انتظام میشود، اون اشکال نداشت. پس در یه قسم میتونیم حرف شیخ رو قبول بکنیم، اعضا نسبت به مرکب، شرایط نسبت به مشروط، ولی در قسم اول و سوم نه دیگه نمیشه. اولی که اصلا تکوینی بود، سومی هم که کار به عکس مستقلن چاره اومده جعل ولایت کرده، جعلته علیکم حاکما، بله، یا همچنین ملکیت رو با الناس مسلطون جعل چیز کرده، تشریعی کرده، و خود ملکیت البته حکم وضعیه. خب حالا سوال شما چه بود؟ من هاذا ملک. خب عیب نداره، او که اعتباری بود، اون شاره اعتبار ملکیت، فن اونم کمک ما میده، اونم کمک ما میده، میگه من هاذا ملک، پس این ملکیت رو داره جعل میکنه از اولا. آره نه، میخوایم بگیم که کار به عکسه. شما گفتی اول تکلیفیه، بعد میایم حکم وضعی رو، ملکیت رو از او انتظام میکنیم، از جواز تسلط ملکیت رو انتظام میکنیم، در حالی که به عکس همین مثال هم که شما زدید معید حرف آخونده که من هاذا ملک، میگه کسی که حیازت کنه، یا مواد کنه، مالک میشود. پس بعد که مالک شد آثار تکلیفی میاد. فاضل تونی گفته با صرف نظر از مراجعه به روایات در احکام وضعیه استصحاب جالی نمیشه، میگه به تبع احکام تکلیفیه، یعنی اول رو حکم تکلیفی، مثلا جواز تصرف داشتی، حالا استصحاب کن، لازمه بقای ملکیته، ایشون اینجوری میگه. بله خب، حالا نه، اوشون اومده بود گفته بود که استصحاب، اوشون میگفت استصحاب در احکام وضعی استصحابش تابع احکام تکلیفی است، یعنی مستقلن رو احکام وضعی استصحاب نمیاد. او که تابع به شیخ بود، بله شیخ بود. نه، فاضل تونی حرفشی بود که میگفت استصحاب در احکام به اصطلاح وضعیه تابع استصحاب در احکام تکلیفی است. شیخ بحث انتظار رو مطرح میکرد، انتظار. خب بگذاریم، حالا بحث رو اینجور تنظیم کردیم، بخونیم از رو نوشته ما. الاحکام الوضعیه اقول و القسم الثالث من الاحکام الوضعیه الامر فیه کما ذکره صاحب الکفایه من ان الملکیه و زوجیه و امثالها، بله، مثل نیابت، مثل قضاوت، مثل ولایت، مثل حجیت، اینا مجعولتون بالاستقلال، ایشون مجعول در مقام اثبات، اینا خود جعل خورده بهش، جعل استقلالی داره، وقت وضعیات هم هست و اینا احکام وضعی هم. لا انها منتزعتون عن تکلیف یا من التکلیف، نه اینکه بگیم اینا منتزع از حکم تکلیفی هستن فی مورده ها، یعنی در مورد اینا اول یه حکم تکلیفی اومده باشه، بعد ازش ما زوجیت رو، ملکیت رو، حجیت رو انتزاع بکنیم، کم اختاره و شیخ العظم که این بود که اینا جعلشون جعل تبعیه نه مستقل. شیخ در فراد الاصول جلد 3 صفحه 125 تا 130 اینو نسبت داد به محققین یا مشهور. خب فإن انتزاعها من التکلیف، جوابی که به شیخ میدیم رو مبنای آقای آخوند و نظر آخوند رو تأیید میکنیم اینه که انتزاعها یعنی انتزاعی احکام وضعیه از تکلیف، و این کان ممکنا در مقام ثبوت، خب هر ممکنی که واقع نشده، ما باید ببینیم که دلیل چی میگه. بله ممکنه، شما اول لحاظ بکن، مثلا همین جواز تصرف رو، از جواز تصرف انتظار کن ملکیت رو، اینجوری. ولی این درسته، مانعی هم نداره، ولی ببینیم ادله چجوره. ادله اول حکم وزیر رو آورده یا اول تکلیفی رو آورده؟ اینا دقت بشه. و این انتظار این احکام وضعیه از تکلیف، یعنی احکام تکلیفیه، اگرچه ممکن است در مقام ثبوت و واقع و فرض و اینا میشه دی کارو بکنیم، ولی خب ما مأمور به مقام اثباتیم، الا ان مقام الاثبات لا یساعد علیه، با مقام ثبوت مساعدت نداره. لکونهی خلاف ظاهر الادله، چون مقام ثبوت یا انتظار بفرماید وضعیات از تکلیفیاتی خلاف ادله است. ادله از المستفاد من قوله صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی اموالهم، ای چی رو میرسونه؟ حدیث نبوی در اول لعالی جلد 2 صفحه 138 حدیث 383 که این جمله است که در حجۃ الوداع پیامبر فرمود که ان جواز تصرف الذی هو حکم تکلیفی، این جواز تصرف مسبوق به ملکیت، مسبوق یعنی اول ملکیت بعد جواز تصرفه، عقلم همین رو میگه. خب اول ملکیت، ملکیتی که حکم وضعیون، خب و یکونو من آثار الملکیه و احکامها، یکونو یعنی این جواز تصرف، ای از آثار ملکیت و احکام ملکیته. لا ان الملکیه منتظرتون من جواز تصرف، نه اینکه ملکیت انتظار شده باشد از جواز تصرف، اینجور نیست که شیخ گفت. فان الحکم به جواز تصرف، حکم به جواز تصرف یستفاد از یک حکم وضعی که ای باشه، من قوله الناس مسلطون علی اموالهم. حالا ملکیت چجور شما از قانون ملکیت میفهمی؟ میگه اول ملکیت رو پیامبر جعل کرد. خب پیغمبر گفت مردم مسلط بر مالشونن دیگه، ملکیت یعنی چه؟ یعنی بتونه دخل و تصرف کنه. من اضافت الاموال، گفت اموال هم، هم ببینید اضافه ملکیته به سوی اشخاص در یه عبارت اموال هم. فظاهر الحدیث این که ملکیت متقدمه بر جواز تصرفه. چه جور تقدمی؟ تقدم الموضوع علی الحکم، موضوع یعنی ملک، حکم یعنی جواز تصرف. قانون هم میگه اول موضوع بعد حکم، اول ملکیتو درست کن بعد جواز تصرف میاد. به عکسش هم همینه، کذا عدم جواز تصرف در ملک غیر، عدم جوازو، من نمیتونم در ملک شما تصرف کنم. ای عدم یستفاد و من قوله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، ای لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یعنی میخواد بیاد غیر مالکه اینجور، چون غیر مالکه من نمیتونم در مالش تصرف کنم. این عدم جواز تصرف بنده متفرده بر اینه که شما مالک مالتون هستید. تو اضافه میگه مال امر ان، ببینید باز مال اضافه کرد به امر. فظاهرون فظاهرهو ان عدم جواز تصرف من آثار الملکیه، اول ملکیت بعد عدم جواز تصرف، و متأخرون انه رتبتن، عدم جواز تصرف اللحاظ رتبه متأخر از ملکیته. چه دور تأخری؟ تأخر حکم از موضوع رو قانون، حکم یعنی عدم جواز تصرف، موضوع هم که ملکیت. لا انها منتظرتون من عدم جواز تصرف غیر مالک، نه اینکه این به اصطلاح چیز عد می شود که این ملکیت منتظر باشد از عدم جواز تصرف غیر ماله، که بگی غیر ماله یعنی من نمیتونم تصرف کنم. خب درست شد؟ پس چون مالکه من نمیتونم تصرف کنم. و کذا زوجیت و رضیت هم همینجوره، اونام همینطوره. و غیرها من الاحکام الوضعیه، چجور؟ فإن الرجوع إلى الأدلة، ما وقتی به ادله مراجعه میکنیم، خب ادله یشهدو به ان جواز الاستمتاع من آثار زوجیه. دقت کنید، چون زوجشه نمیتونه استمتاع ببره. یه مقدارم وقتی آدم دقت میکنه واقع قضیه هم همینا. خب چرا نمیتونه نسبت به زن اجنبیه تصرف داشته باشه؟ چون زوجیتی تو کارنیم، پس اول زوجیته. ها، اول حکم وضعیه. یشهدو به این که جواز استمتاع که حکم تکلیفی باشه از آثار زوجیته که حکم وضعیه و متفرده برونه. لا ان زوجیت التی هی حکم وضعیون منتزعتون من جواز الاستمتاع، نه اینکه زوجیتی که حکم وضعیست منتزع باشه از جواز استمتاع که شیخ گفت. خب این نکته مضافن به این که ان شما گفتید هر جا اینجور، هر جا جواز تصرفه ملکیت هم هست. مثلا با حال اینکه این تلازمه به صورت تصاویر ما قبول نداریم، یه جای جواز تصرف هست ملکیت نیست، جواز تصرف نیست ملکیت هست. ببین چجور امخصه من وچه مضافن الى انهو لا تلازم بین الملکیه و جواز تصرف. نمیتونی بگه هر جا ملکیت بود جواز تصرف هم هست، اینو داشته باشی. و همچنین لا تلازم بین الملکیه، ملکیت و عدم جواز تصرف غیر. مثلا اگه من مالک بودم، آیا همش معنیش اینه که شما نمیتونی در مال من تصرف کنی؟ نه، یه جوابی میبینی من مالکم و شما میتونی در مال من تصرف کنی. حالا مثالش میاد، تلازمی نیست. فإن النسبت بین الملکیه و جواز تصرف هوال چی؟ عموم منبعش. عموم منبعش تساوی نیست. چرا؟ از قد یکون شخص و مالکا. الان شما یه زیدی رو فرض کنید مالک، واقعا هم مالک، خونه داره، امکاناتی داره، اما لا یجوز له تصرف. مثلا سفیه، عبده یا مهجور تصرفه، ورشکسته شده، موانع وجود داره. خب مگه مالک نیم؟ شما گفتید هر جا ملکیت جواز تصرف هم هست، بالی که ایتونی. البته علت قوله به ملکه، بنابرای که بگیم که عبد مالک میشه، این به قید آخریه. ولی صفی که مالک هست، مثلا ارسی بهش رسیده یا مالک بوده بعد صفی شده، عبدم دو قوله، بعضی میگن مالک میشه، بعضی میگن عبد و مفیدیل مولاه میرسونه که مالک نیست. خب و کذا فل این المرهونه، این مرهونه رو دقت کنید. روایت داریم که الراهن و المرهون کلاهما ممنوعان من التصرف. الان بنده به شما یه بدهکاری دارم، آمدم یه مال رو پیش شما گرو گذاشتم. دقت کنید، مال خودم رو پیش شما گرو گذاشتم چون بدهکاری دارم. خب من مالک مالی که پیش شما گرو گذاشتم هستم یا نیستم؟ ملکیت هست یا نیست؟ خب میتونم تصرف کنم تا دینمو ندادم یا نمیتونم؟ بیا مالی که به شما رهن دادم ازت بگیرم، نمیتونم. با این که مالمه ولی ممنوع تصرفم. البته خود مرتهنم نمیتونه تصرف کنه، اون حالا مهم نیست چون مالک نیست و فعلا رهن، تو رهن نمیتونه تصرف کنه، ولی شاهد ما اینجاست که طرف مالک هست ولی حق تصدق نده. او گیرنده میشه مرتهن، شما میشه راهه. بله، آره، و شما که راهنی نمیتونی در مال مرهونه تصدق کنی، آره، چون بدهکاری. خب این راجبه و قد یجوز تصرف لهو، گاهی میبینی جایز تصرف کنه معده بکنه این مالکا، اتفاقا مالک هم نیست. کما فی المباهات الاصلیه، مباهات اصلیه که مال هیچ کسی نی، آجام، اودیه، انفال عمومی، کوها، بیابونا، چوپونا میرن مثلا گوسفندشون رو به چرا میبرن، تو مراتع میچرونن. مالکم؟ نه. خب ببینید، نگو هر جا ملکیت بود جواز تصرفه، ممکنه جواز تصرف باشد ملکیت، فقط یکون و شخص و مالکند شیعه. این هم مخصوصه منبعث شد. و کذا ان نسبه بین ملکیت و عدم جواز تصرف غیر، غیر یعنی دیگری نتونه در ملک من تصرف کنه. اینم کلیت نداره، این مخصوصه منبعثه، مثالش اینه. فقط یکون و شخص و مالکند شیعه. خب من مالک باغم، من مالک میوه‌م هستم، من مثلا پدرم، خب مالکم دیگه. اما با این حال یجوز و لغیره التصرف فیه، حتی به غیر اذن غیر میتونه تصرف کنه. مثل چی؟ کما فی حق الماره. الان حالا حد و حدودش کار نداریم، یه کسیش مثلا گاهی از این مسیر میره میاد، حالا یه میوه شاخش اومده تو خیابون تو کوچه، یه میوه میچینه میخوره، مالکی؟ نه. مالک بهش اجازه داد؟ نه. پس تصرف موقوف بر ملکیت نشود. دوباره والاکل عند المخمسه، سال قحطی، مجاعا میگن سال قحطی، دیگه معلوم گوشت هم میخورن، چه رسد به اموال هم دیگه. ولوله یا همین مثالایی که مدت داشتیم که گفت شما میتونید در خونه خیشانتون، اقوامتون، خالتون، داییتون برید چیزی بخورید، تصرفی کنید، اینها به طور متعارف، وای که مالکم نیستی. خب وقد لا یجوز للغیر تصرف، دیگری نمیتونه تصرف کنه، ما عدم کنه هاذا شخص مالکا، وای که این شخص مالک نیست، ولی دیگری هم نمیتونه تصرف کنه. مثل کجا؟ کما فل این المرهونه. خب ببینید، لا یجوز للغیر التصرف ما عدم کنه هاذا شخص مالکا. خب این شخص الان مالک نی، بعد بفهمد به این که این مالو گروه گرفته، مالک نیست که، این مرهون است، دیگری نمیتونه در هیچ کار کنه تصرف کنه. آره مرتهن هم نمیتونه تصرف. آره اصلا اون روایت رو داریم دیگه، الراهنو والمرهونو کلاهما ممنوعانه من التصرف، هر دو نمیتونن، این مرهونه که به رهن گذاشتن جاید نیست تصرف در آن برای راهن، راهن یعنی رهن گذار. خب ما عدم کنهی ملکن للمرتهن، بایی که ملک مرتهن نیست، ولی بایی حال من نمیتونم درش تصرف کنم، اصلا ملک خودمه، نمیتونم تصرف کنم. و کیفه یمکن القول و ان الملکیه. حالا رسیدیم سر حرف، جواب شیخ رو داریم میدیم. این همه طول و تفصیل برای چیدم شیخ و گفتم کار به عکس، اول حکم وضعیه، بعد تکلیفیه، و بعدم نسبت بین مثلا حکم وضعی و تکلیفی هم مخصوص منبچه، وقت بنابراین چگونه ممکن است آقای شیخ که قائل بشیم ملکیت منتظر جواز تصرفه، که وقت ملکیت متفرده بشه بر جواز تصرف، ملکیت که حکم وضعیه، یا بیایم بگیم من عدم جواز تصرف غیر، بیایم بگیم ملکیت منتظر از عدم جواز تصرف غیره، یعنی دیگری نمیتونه در مال من تصرف کنه چون من مالکم، چون من مالکم، یا نمیتونه تصرف کنه پس من مالکم، اینجور دیگری نمیتواند در مال من تصرف کند پس من چیم؟ مالکم. اول عدم جواز تصرف حکم تکلیفی، پس من مالکم حکم وضعی ازش انتزاع بشه، حرف شیخ ها. خب بیایم سراغ نتیجه گیری. فل متحصل مما ذکرنا فی المقام ان الاحکام الوضعیه لا قسمه، احکام وضعیه دو قسمه. خب منها قسم منها مجهول بالاستقلال، که میگیم وضعیه دو قسمه یعنی وضعیات به اصطلاح تشریعیه و به اصطلاح تکوینی هم یه قسمه، احکام وضعیه بفهمو چی؟ التشریعیه، که اینا هم بالاخره شارع جعل کرده. اینا رو دو قسم بکنیم خوبه. یه قسم از اینا مجهولن به استقلال که حالا حرفشو میزدیم، مثل ملکیت به وسیله چی جعل شد؟ که الناس مسلطون علی اموالهم، ملکیت جعل کرد. زوجیت گفت که مثلا ایجاب و قبول، یا گفت که مثلا الکلام یحلل و یحرم. همین الکلام حکم زوجیت رو درست میکنه. مثلا ولایت، قضاوت، دیروز براتون خوندم جعلته علیکم حاکما. حجیت هم همینجوره. حجیت یعنی مستقیما میاد چیکار میکنه؟ میاد خبر واحد رو حجت قرار میده، خبر واحد رو حجت قرار میده، میگه صدق العادل. صدق العادل در حقیقت دارد حکم چی جعل میکنه؟ وضعی جعل میکنه. یعنی حجیت رو من برای قول عادل قرار دادم، حجیت رو قرار دادم، اعتبار کردم، یعنی که اقلام هم میکار دادم. خب یه قسم. و قسم منها منتظان من تکلیف. اینجا رو با شیخ موافقیم، میگیم احکام وضعیه یه قسمشون هستن که آره اینا منتظر از احکام تکلیفی هستن. حالا چجور بعض اقسام احکام وضعیه از تکلیفی انتظام میشه؟ دو جوره. اما به اعتبار شیم فل موضوع، چون شاره اومده یه چیز رو در موضوع، موضوع اینجا یعنی موضوع یعنی مکلف که حکم رفته مکلف. خب یه چیز رو کنار موضوع گذاشته، مثل چی؟ مثل استطاعت. گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع، من استطاع. ببینید حج البیت مگه وجوب نی؟ لله وجوب میرسونه. وقت نیمد بگه فقط مکلف، گفت مکلف مستطیع. این قید استطاعت رو که شارع جعل میکنه از این حکم در حقیقت تکلیفی مقید به استطاعت، ما چه رو انتظام میکنیم؟ شرطیت استطاعت رو برای وجوب حد. این شرطیت شد حکم وضعی، متأخر از حکم تکلیفی. تا میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، میگیم اه پس استطاعت شرط وجوب حجه، شرط وجوبشه. این انتظاییه، این مشکل نداره. آره مثل استطاعتی که یه شیعون یعنی یه چیزیست که وضعی هم هسا. و تنتظر من قوله تعالی لله علی الناس حج البیت، یعنی تا این حکم تکلیفی جعل شد به تبعش وضعی هم جعل شده. حج البیت لمن استطاع الیه سبیل، لله علی الناس حج البیت این لمن نداره، من استطاع الیه سبیلا. بله من همین جوره آقای جعفری. آره لمن نیست، من استطاع. خب آره. و اما به اعتبار شیئن فی متعلق تکلیف، متعلق تکلیف دقت کنید مثل سلام، مثل صوم. پس موضوع شد مکلف، متعلق شد سلام، حج. کنار صلات ممکنه شارعی چیز قرار بده، اونجا کنار مکلف استطاعت رو قرار داد شد قید موضوع، اینجا کنار متعلق تکلیف چیز رو قرار میده، یعنی کنار صلات. متعلق میگن که آخه یه چیزی بحثیت ناینی دارن که فرق موضوع متعلق چیه. میگن موضوع به اصطلاح اختیاری نیست، ولی متعلق اختیاری، مثلا صلات اختیاریه. ولی موضوع اختیاری نیم، موضوع یعنی مکلف، یعنی شخص که اختیاری نیم. این بالاخره خدا اومده موجود و آفریده و بهش گفته وقتی بالغ شدی چه کن، پس اونی که اختیاری باشه میشه متعلق، مثل صلات. که اختیاری نباشه میشه موضوع. بله خب، پس صلات چیه؟ تو حاشیه فانه اعتبر فی وجوبها، کنار این صلات اعتبار شده در وجوب صلات، الاستقبال، یعنی گفته سلم القبله، این صلات مقید به قبله کرده. تستر سلم مد تستر، حالا به تستر دیگه قید صلاته، یعنی صلات بدون تستر صلات نیست. فتنتزع منه الشرطیه، تا میگد که مثلا لله علی الناس جلوت من استطاع، از این شرطیت رو انتزاع میکنیم، شرطیت استطاعت رو. از دومی شرطیت ستر و استقبال رو انتزاع میکنیم. شرطیت شد حکم وضعی، تکلیفی چی شد؟ سلم القبله، سلم التستر. تکلیفی چی شد؟ لله علی الناس جلبت من استطاع. اون به تبعش جعل میشه، درست هم هست. و مثبت رسول آقای خویرم ببینید جلد سوم صفحه 91. پس محصل این شد که ما یه سری احکام وضعیه داریم که اون اصلا قابل جعل نیستن، تکوینی هن، مثل دلوک و بلوغ و اینا. یه سری احکام تکلیفیه داریم که اینا وضعیه، یعنی یه سری احکام وضعیه داریم قابل جعل تشریعی نیستن، گفتیم. یه سری احکام وضعیه داریم که میشه جعل تشریعی بهش بخوره مستقل، ولی چیزم بشه در مقام ثبوت مثلا فرض کنیم که، ولیکن در مقام اثبات اول ملکیت، بعد چیه؟ حکم تکلیفیه و عکس نیست. خب یه سری هم که انتظایات مسلم بود که در واقع ما میمدیم حکم وضعی رو از تکلیفی انتظا میکردیم، ولی ملکیت و اینا به عکس، اول در واقع حکم وضعیه بعد تکلیفیه. و السلام علیکم.